تبارک و تعالی فی کتاب الکریم و خطاب العظیم و تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان و قال فی آیت اخرى لو كان عرضا قريبا و سفرا قاصدا لتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة و سيحققون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان عجل الله فرجه الشریف و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان و تحقق اهداف والای قرآن صلواتی جلیل عنایت کنیم. شام پنجم این انجمن و شام جمعه با تعلق دارد به وجود نازنین امام زمان صلوات الله علیه و موضوعی که برای بحث در این محل و محفل تقدیم شد مسئله اوقات فراغت نسل جوان مخصوصا و راه‌هایی که برای بهره‌وری بیشتر از این اوقات باید ما به عنوان یک جامعه اسلامی در پیش روی هم خودمون نسل بگذاریم و هم خودمان به عنوان ضامن اجرای آن اقدام کنیم. در این زمینه تعریف اجمالی ما داشتیم از خود جوانی و یک تعریفی از فراغت و با یاری خدای بزرگ بحثهایی در این زمینه تقدیم شد، یکی در رابطه با مسئله تب و تباخی بود و آثار عجیبی که در روایات دارد و دیشب و پریشب را هم در رابطه با مسئله اوقات فراغت و آموزش و تربیت جوانان صحبت کردیم. اما در بحث امشب ما موضوعی رو میخواییم بررسی کنیم که از جهات بسیار زیادی در اسلام حائز اهمیت و به خاطر گسترده و تنوع بحث در این زمینه من ناچار شدم ابعادی رو ببینم و اشاره های زیادی رو در بحث امشب خواهیم داشت. اولین نکته اینه که کلمه سفر در بحث‌های قرآنی یک جایگاه خاصی برای خودش دارد. آیات زیادی در باره سفر و مسافر ما داریم که یکی از مهمترین های اونها آیاتی که در بحث احکام سفر بیان شده. معناهایی برای سفر گفته شده که کلمه سفر در قرآن همش که معنا نیست. آیاتی رو من در این زمینه آماده کردم که بعضی از این آیات رو ابتداعا بشنویم و بعد با یاری خدا وارد اصل بحث خواهم شد که موضوع بحث امشب ما پر کردن اوقات فراغت خودمون و دیگران با سفرهایی است که در اسلام روی آنها نظر و عنایت خاص وجود دارد. در سوره مبارکه مدثر آیه 34 خدا می‌فرماید و صبح اذا اسفر. معنای کلمه سفر در ذهنتون باشه که چرا اصلا به مسافرت و سفر سفر میگن. از نظر لغت اولین جایی که خدای مسئله رو مطرح میکنه در این آیه و معنا میکنن قسم به صبح، زمانی که روشن میشود، یعنی سفر در اینجا و اسفر را ولو با سین نوشته شده، چون اگر اسفر با صاد بود به معنای زردیه، اما با سین به معنای روشنایی صبح دیده شده. این یک معنا. در سوره مبارکه عبد آیه 38 خداوند در تقسیم بندی انسانها و چهره های آنها در روز قیامت می فرماید وجوهم یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره، یعنی که عده هستند که در روز قیامت چهره هاشون در این روز تابناک و روشنه. باز می‌بینید معنای روشنایی در این آیه هم مطرح شده است. در سوره عبس آیه 15 به این آیه می‌رسیم که به ایدی سفره، یعنی به دست سفیران و نویسندگان خاصی انجام می شود. از سفیر به معنای اون کسی که پیام آور و پیام رسانه در این آیه اشاره شده است. این سه تا آیه نشون میده که در کلمه سفر دو چیز رو ما باید پیدا کنیم، یکی سبب روشنایی بشود و یکی در سفر باید پیام وجود داشته باشه که این پیام گاهی از یه فرد به دیگری میرسد، گاهی از طبیعت به انسان و گاهی از انسان به طبیعت. باید اینها برای یک دیگر پیام داشته باشند. نقشه های جالبی قرآن در این زمینه مطرح کرده. من اشاره بکنم و اجازه بدید با توجه به وسعت بحث من فقط عنوانهای آیات رو با آدرس هاشون بگم. اگر کسی علاقه من بود که بیشتر در این زمینه مطالعه بکنه، هم ما عنوان رو بشنیدیم هم آدرس آیه را، که بتونیم از این مرحله آیات یه مقداری سریع‌تر بگذاریم. در آیه دوم از سوره مائده در رابطه با همکاری در سفر با دیگران صحبت شده که در اول بحثمون خواندیم. خدا می‌فرماید و تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، یعنی در سفر و در حضر و هر جا که هستی در کارهای نیک با هم همکاری کنید، اما در گناه نه. در اون چه که تقوا درش مطرحه با دیگران همکاری کنید، اما در اون جایی که گناه و معصیت بناس اتفاق بیفته شما در اونجا به هیچ عنوان همکاری نکنید. و ما می‌بینیم که یکی از دستورالعمل‌هایی که اسلام داره و از اهل بیت رسیده است، حتی از امام سجاد علیه السلام، در سفر دیدن امام سجاد بلند شدن شروع کردن هیزم جمع کنن، سوال کردن یبن رسول الله ما هستیم، اقدام میکنیم. فرمودن خداوند دوست میدارد که در سفر افرادی که با هم همسفر شدن به کمک هم بیان، همدیگر را یاری کنن، یکی بخور و بخواب نباشه به قول ما و دیگری تمام بار سفر روی دوشش قرار بگیره. در سوره بقره آیه 184 و سوره بقره آیه 185، سوره نساء آیه 43 و سوره مائده آیه 6 احکام سفر و مسافر را خدا در این آیات بیان کرده که اگر انسان مسافر بود روزش چه کند، وظیفه غسل یا تیمم یا وضو برای اون چجوری باید برنامه ریزی بشه، و اگر بنا شد کفاره بده چه بکند. احکام سفر را در این چند آیه که گفتم خدا بیان کرده. در سوره مبارکه بقره آیه 283 در رابطه با مسئله قرض در سفر صحبت کرده است که اگر انسانی در مسافرت پول کم آورد و خواست از دیگری قرض بگیره چه بکند. شاهد گرفتن و نوشتن و دستورات مخصوص اینجا آمده و اضافه بر اون در آیات زیادی ما داریم که می‌فرماید وفن سبیل. کلمه وفن سبیل یعنی در راه مانده ای که خرج سفر دیگه ندارد. از زکات شما میتونید به او پرداخت کنید که آیات زیادی داریم که کلمه ابن السبیل درش مطرح شده است. در سوره مبارکه توبه آیه 42 درباره کوتاه یا طولانی بودن سفر بحث شده. لوکان عرضن قریبن و سفرن قاصدن و سبعوک. اگه گفتی مسافرت کوتاه میخواییم بریم همه را میفتن، بله یه شبه میخواییم بریم قم و برگردیم، اتوبوس هم مجانی، غذا هم هست، میبینی که حتی اگه شده راننده هم بندازن پای خودشون پشت فرمان بشینن حاضرن برن. سفر کوتاه و خوش هم میگذاره. بالاخره وقتی که تمام پیره مردا با هم دیگه، جوونا با هم، زنانه و مردانم جدا باشن، همه بتونن در این سفر لذتی نصیبشون بشه چرا نروند؟ بله؟ اما اگر سفر طولانی شد میگن نه ما حالشو نداریم، کار و زندگیمون میمانه. در سوره کهف آیه 62 در رابطه با مسئله قضا و سفر صحبت میکنه. الا و لابد آدم میخواد در سفر طعام و غذایی بخوره برای اینکه گرفتار نشه دستور العمل دارد و خدا داستان حضرت خضر و موسی رو که بیان میکند میگه که یه ماهی برداشتن گذاشتن در یه سبد و راه افتادن. یعنی مواد غذایی در سفر باید چه محدود برداشته بشه. و بعضی ها یادمون هست وقتی میخواستن یه مسافرت مشهد برن تمام زندگی رو بار میکردن میرفتن. چرا؟ 6 ماه تو راه بودن تا برند و برگردن. الان شما میبینید نهارشو اینجا خورده، یه نهارم تو هواپیما میخورد، یه نهارم وقتی رسید تو هتل قربتن الالله میخوره، چون برنامه یه وقت احتمال دیده که به نهار تو هواپیما آسیب برسه، احتیاط میکنه. بعضی ها تو کارهاشون اهل احتیاطن، احتیاطشون هم گاهی واجبه. میگه ما یه لقمه غذا میخوریم که اگه وقت تو هواپیما غذا ندادن ما گرسنه نمونیم. اونجا هم که میره یه غذا میخورد بازم بنابر احتیاط که شاید اون غذا اولیه سیرمون نکرده، برای اینکه حالا بالاخره گناه داره، اینم پولش از ما گرفته، اگه ما نخوردیم میریزه توی سطل زباله، پس بزو خودمون بخوریم. تو هتل هم که میاد میبینه انگار هنوز دارن نهار میدن، میگه خب ما که رسیدیم تو هتل چرا نهار نخوریم؟ میخوریم. امیدواریم انشاءالله خدا همه لذت‌های سفر را مخصوصا غذاهای خوبش رو نصیب کند، به شرطی که غذاهای معنویش هم دست کمی نداشته باشه. میگه حضرت موسی با یه مقدار کمی قضا حرکت کردن و آداب قضا در سفر رو ما در این آیه داریم. در سوره سبع آیه 19 اومدن از پیغمبر خواستن و گفتن برو به خدا بگو، فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم. نه که خدا وسیله براشون فراهم کرده بود، دائما مجبور بودن برای فروش کالاهاشون به خاطر اینکه نعمت فراوان خدا بهشون داده بود از محلشون بیان برن تو شهر کالاهاشون رو بفروشن برگردن. این منطقه ای رو خدا بیان میکنه، خیلی هم مفصله. وقتی اینا پشت سر هم به مسافرت رفتن، پول حسابی هم گیرشون آمد، بدبخت ها آمدن گفتن از خدا بخوا که ما نمیخوایم مسافرت اینقدر بریم، میخوایم تو شهرمون بمانیم. حاضر شدن ضرر به خودشون بزنن، مسافرت نرن برای اینکه مبادا یه وقت از خانه و زندگیشون دور باشن، در حالی که خود این سفرها آثار بسیار شگفت‌انگیزی در زندگی انسان داره که حالا بهش میرسیم. در سوره نساء آیه 140 در رابطه با همنشینی با افراد فاسد یا افراد صالح در سفر تو این آیه بحث شده. در یک جا صحبت کرده است که ما موظف مال زیر همین مجموعه داره مرز میکنن که در سوره نساء آیه 140 میخواد بفهمن اگر دیدید یه عده‌ای دور هم جمع شدن کار لغو و بیهوده میکنن، نشستن پاسورگازی میکنن، قماربازی میکنن، حرف بیهوده میزنن، حرکات زشت انجام میدن، شما حق ندارید با اینا همنشین بشید. تو سفر همنشین برای انسان و همسفر بسیار مؤثره. تو این آیه یه قسمت بحث کرده. در سوره توبه آیه 65 درباره کم حرف زدن و سرگرم نکردن دیگران در سفر صحبت میکنه و اونهایی که صحبت زیاد میکنن و باعث میشن افراد به جای اینکه در درون مثلا این سفر سرگرمی های سالم داشته باشن، سعی میکنن از سرگرمی های باطل استفاده کنن. در سوره توبه آیه 65. در سوره توبه آیه 69 درباره همنشینی با زیانکاران صحبت شده. در سوره مائده آیه 12 همنشینی با گمراهان. در سوره انعام آیه 91 رها کردن گمراهان و دوری از آنها. سوره انعام آیه 68 عدم همنشینی و رویگردانی از گمراهان در سفر. سوره معارج آیه 42 عدم همنشینی با انسانهایی که اهل دیوندواری و لغو و هرزگی هستند. سوره مدثر آیه 45 کسانی که نان را به نرخ روز میخورند قابلیت همسفری درشون نیست. تو این آیه بیان شده. در سوره طور آیه 12 همون مطلب رو خدا با یک قالب دیگری بیان کرده و بالاخره میرسید به آخرین آیه که در سوره زخرف آیه 83 و نشون میده که انسان‌هایی که عهد لغو لعب و بیتوجهی هم اینا رو باید رهاشون کرد و با اینا همسفر نباید شد. اینهایی که خواندیم ریشه بحث مسافرت را به خودش اختصاص میده که برآورد من این بوده که اگر ما بخوایم درباره خود سفر فقط صحبت کنیم حداقل 400 صفحه مطلب باید حرف بزنیم. نکته های خیلی زیادی در سفر و مسافرت هست، ما تا همینجا از آیات سعی میکنیم که خارج میشیم. اما یه بخش دومی وجود داره در قرآن و روایات که از کلمه هجره به هجرت استفاده شده است. مسافرت یه بحث، هجرت یه بحث دومه. هجرت هم نوعی مسافرت منطقه یه شرایط خاص و ویژه دیگر. چرا؟ برای اینکه انسان مهاجر گاهی وقتا هجرت میکنه از یه منطقه به یه منطقه دیگر، و چه بسا میمونه در اون منظره. اون حرکت هجرتش از نظر ما ارزشمنده. آیاتش رو من اشاره بکنم. در سوره مؤمنون آیه 67 تعدادش کمه، سریعتر میتونیم برسیم بهش. در سوره مؤمنون آیه 67 درباره هجرت در لغت و اصطلاح میتونید مطلب ببینید. و سوره مزمل آیه 10 و سوره فرقان آیه 30 و سوره مدثر آیه 5. در این چند آیه که عرض کردم شما از نظر لغت و اصطلاح هجر و هجرت را میبینید. در سوره مبارکه نساء آیه 34، سوره مبارکه نساء، سوره مریم آیه 46 هجرت در راه خدا و امیدواران به رحمت خدا، سوره بقره آیه 218 لوط مهاجر به سوی خدا، سوره عنکبوت آیه 26 در رابطه با این مطلب داریم، سوره آل عمران آیه 195 ثواب هجرت در راه خدا، سوره نساء آیه 89 دوستی به شرط اینکه طلب شما در راه خدا هجرت کنه، سوره انفال آیه 72 باز همین بحث رو دنبال می کنن و سوره انفال آیه 74. در سوره مبارکه نساء آیه 97 خدا می فرمود چرا مهاجرت نکردید؟ چرا یک جا ماندید؟ انسانهایی که میگن ما استضعاف داشتیم نمیتونستیم برد نبودیم، خدا میفرموید الم تکن ارض الله واسعتون و تو هاجرو فیها، خب میخواستید نمونید، میرفتید مسافرت و تو سفر خیلی چیزها گیرتون میامد. مرگ در هجرت در برابر شهادت و هجرت، هم آدم هجرت بکنه هم در راه هجرت جانش از دست بده، خدا در سوره نساء آیه 100 بحث کرده. مهاجرت در راه خدا از شما، اونهایی که مهاجرت میکنن از شما به حساب میان، سوره انفال آیه 75. هجرت و رستگاری در دو جا آمده، یکی سوره توبه آیه 20، یکی سوره حشر آیه 9. درباره هجرت و خوشنودی خدا در سوره توبه آیه 100، هجرت و رحمت خدا توبه آیه 117، نحل آیه 41 درباره جایگاه مهاجرین در قیامت، هجرت جهاد و شکیبایی در سوره نحل آیه 110، هجرت و روزی نیکو سوره حج آیه 58، بخشش به مهاجرانی که ندارن سوره نور آیه 22، شایستگی مهاجران در راه خدا برای همنشینی احزاب 6، هجرت دختران و زنان همراه با پیامبر در سوره احزاب آیه 50 و سوره ممتحن آیه 10، هجرت و زندگی و اقتصاد انسانهای مهاجر سوره 8 آیه 8. تا اینجا هم آیاتی که درباره هجرت بود شما دیدید. پس یه مجموعه گسترده‌ای از آیات درباره چیه؟ مسئله مسافرت، سفر، مسافر و احکام هجرت و مهاجرت. ببینید چقدر اهمیت داره این موضوع که تا این قدر اسلام بهش توجه کرده. این ریشه بحث ما. حالا میگم سراغ ساغرش. اگر انسانی بخواد به این ریشه اهمیت بده باید چی کار کنن؟ میگن که سیرو فل ارض. تازه من خود کلمه سیرو فل ارضشو نگردم، اگه بخوام که تقریبا تمام وقتم به این آیات باید پی بشود. از بس مهمه من ناچارم اینطوری اشاره بکنم. سیر و سفر ساقه این حرکت بزرگی. اگر شما یه درخت رو تصور کردید ریشش آیات و روایات، در روایت هم ما داریم از امیر المومنین سلام الله علیه حضرت می فرمویم سافر و کتف او، مسافرت کنید تا سالم بشید. به شرطی که تو مسافرت همه آداب سفر را رعایت کنید که خوندید. شاخش چیه؟ یکی از شاخه های سفر رو ما میخواییم ببینیم. ده ها شاخه داره، یکی سفر زیارتیه، یکی سفر تجارتیه، یکی سفر سیاحتی یا اردوه. بله؟ اردو یعنی چه؟ بچه ها رو جمع میکنن، میگن یکی رضایتنامه از بابا هاتون بیارید، بله جیب باباتونم خالی کنید، ببریمتون برای اردو. میخواییم ببریم اونجا نهارم از تو خونه تون بیارید، صبحانه و شامتونم یه فکری براش میکنید، یه دونه عرض کنم چایی بهشون میدن، انشاءالله به یه ناشتایی حسابی اونجا میبرندشون یه سفر یه روزه دو روزه اردو برمیگردن. خب این چه؟ یکی از شاخه هاییست که زیر مجموعه سفر و مسافرته. اسلام میفرموید به بحث سفر اهمیت بدید. حالا درباره جوانان میگه بهترین کاری که شما میتونید بکنید اینه که برای نسل جوان به شرط خاص سعی کنید اردوهایی رو تشکیل بدید که اینا با هم برن برای بیرون از خانه و فضای معمولشون. این چند موردش رو میگم، بحث کاملش برای فردا شب بمونه. ده تا میوه با ارزش از مسافرت به دست میاد، چون هر درختی میوه میخواد. میوه ها چیان؟ صحت و سلامتی، نشاط و شادابی، بازشناسی خیشتن یا خیشتن شناسی یا همون خودشناسی معروف که مکرر شنیده اید، رزق و روزی، دور انداختن آداب و عادات غلط، تجربه اندوزی، تقویت حس مسئولیت پذیری، حیات و زندگی دوباره، تقویت روحیه همکاری جمعی و تعاون، علم و قدرت. ده تا حداقل اثری است که تو این سفر گیر بچه ها میاد. اگر اهل مسافرت اردویی به معنای قرآنی باشن، حالا در این که چطور این بحث رو ما میتونیم به نتیجه برسونیم، نصف از بحث رو ما تونستیم امشب بیان بکنیم و علت داره. اگر تمام نکات رو یک جا بیان نکردم به خاطر اینه که باورمون بیاد. اسلام با تمام جلوه هایی که حیات و زندگی بشر بهش بستگی دارد ارتباط داره. فکر کنید فقط اسلام نماز و روزه، اسلام درش همه چیز دیده شده به شرطی که ما مطابق با دیدگاه اسلام حرکت کنیم. حالا در بحث فردا شب من چند تا دیدگاه خاص از روایات استفاده کردن، نکات خیلی زیبایی رو به عنوان برداشته هایی از مجموعه روایات انشاءالله خدمتتون تقدیم میکنم و امیدوارم انشاءالله برای همه ما مفید باشد. صلوات عنایت کنید. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك سلام ما بر آن آقایی که فرمودن و عرضه داشتن خدمت جد غریبشان ابا عبدالله. روزگار مرا عقب انداخت، نبودم کربلا شما رو یاری کنم، اما الان هر صبح و شام می نشینم در مصیبت‌های شما گریه می کنم. فراموشم نمی شد لحظه ای را که اسب بی صاحب شما برگشت عقب خیمه ها، نوشتن زن و بچه داخل خیمه ها بیرون دویدم، اطراف این عصد رو گرفتم، یه دفعه این دختر نازدانه ابا عبدالله سکین خاتون دستشو بگرد.